شرکت کرده،
درست.
16 بار با فیفا و مثلا با AFC جلسه داشته، اونا رو خوب میشناسه. حالا برمیگردیم به اون سال اولیه شما، ما وقتی که یه آدمی شما انتخاب بکنید که مثلا 10 بار رفته AFC و برگشته، با همه راهروها، اتاقها، آدمها، منشیها، حتی آبداشیشون آشنا هست، انتخابش بکنیم تو همون شایستگی های لازم رو همون چهارتا رو داشته باشه، قطعا بهتر از کسی هست که میخواد بار اولش بره مثلا برسه وارد فرودگاه کوالالامپور بشه و بگه مثلا AFC کدوم بره،
در ورودی ساختمون AFC رو هم نشناسه.
آره ببینید اینجا هست که اون تفاوت ها رقم میخوره.
درست.
من میگم ولی ما خب نمیدونم، بعضی ها حتی تو اون چهارتا عنصری که عرض کردم موندن، یعنی ندارن اینها رو.
درست.
میان اونجا میستن و بعضی ها رو عرض کردم خدمتون. اگر شما تصور بفرمایید که مثلا برای رسیدن به اون کرسی 40 تا رأی لازم داشته باشید و 34-35 تا از این آرا در اختیار یک گروه خاصی باشه،
بله،
و این گروه خاص هم همه رو راحت بتونید شما یک شب یه جایی جمع بکنید که خب بیایم به فلانی رأی بدیم و اونها هم چاره‌ای جز این که اطاعت بکنن امر شما رو نداشته باشن، خب دیگه انتخابات معنی نداره. من بارها گفتم یه نفر رو انتصاب کنن، یعنی اونجوری انتخابش بکنن بگن آقا شما اینجا هستید، مسئولیتش هم با ما، ما بدونیم کی پاسخگو هست که این فرد انتخاب کرده. اما وقتی میاریم در عرصه انتخابات آزاد قرارش میدیم اما رعایت نمی کنیم مقررات اون بازی رو،
درست،
بعدم ما نمیدونیم که دیگه با کی طرف هستیم، یعنی از کجا داریم میخوریم و کی باید جواب ما رو بده.
درست. خیلی ممنونیم از شما آقای رضاییان، بحثای خیلی خوبی رو کردید، ایشالله باز فرصتهای آتی باز بتونیم از نظراتتون استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، وظیفه.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
سلام، عصر و شبتون بخیر. جناب آقای زاهدیان، ابتدا وظیفه میدانم تشکر بکنم بابت پیگیری ها، نگرانی ها و دلواپسی هاتون از اینکه راهکار ارائه میدید تا بتوانید به ورزش کمک بکنید، که اگر مسئولین و مدیران ورزش ما به این راه حل ها توجه میکردن الان حال و روز ورزش ما اینگونه نبود و به چه کنم نمیافتادن. من قبول دارم که تمام عوامل بیرونی دست به دست هم دادن تا به ورزش ما صدمه بزنن. تحریم هستیم، قبول. مشکلات مالی وجود داره، قبول. اما من اینها را در درجه دوم اهمیت میدانم، به این دلیل که ما از درون قوی نیستیم و به ورزش ما صدمه میزنیم چون آن همدلی وجود نداره و این برمیگرده به ضعف مدیریت و نبود برنامه‌ریزی درست. مسئولین و مدیران ما به جای کنار هم بودن مقابل هم قرار میگیرن. به عنوان مثال همه از خدماتی که جناب هاشمی تبا به ورزش کردن اطلاع داریم اما از داخل کاری کردن که ایشون دیگر نباشن. این یعنی چی؟ یعنی خودزنی. اصل صفایی فراهانی ها، دادکان ها، مگر ما کم در ورزش داریم؟ اما الان کجای ورزش قرار دارن؟ خب این یعنی اینکه هیچ چیز سر جای واقعی خود قرار نداره و کار به کاردان و اهلش سپرده نشده. من نمیگم مدیران ما باید حتما ورزشی باشن، اما کسانی که کنارشون کار میکنن مگر نباید آداب بین الملل بدانن و حداقل تسلط کامل به یک زبان مهم بین المللی داشته باشن و از یک دیپلماسی قوی ورزشی برخوردار باشن؟ مگر جناب علی نژاد غیر منطقی صحبت کردن که فرمودن کسانی که نمیتوانن کاری بکنن استعفا بدن و بسیار این صحبت ها رو خصومت قبلی دانستن، در صورتی که ایشون ثابت کردن که مدیریت میدانن چون کار اجرایی کردن و منافع ملی براشون در اولویت است؟ و یا اگر درست مدیریت میکردن و از سرمایه ها و داشته هامون مراقبت میکردن، آیا ورزشکارامون در این چند ماه اخیر مهاجرت میکردن؟ خیر، ظاهرا AFC به قولهایی که میده پایبند نیست و این یعنی اینکه خود ما کمک کردیم که دیگران برای ورزشمون تصمیم بگیرن. در خاتمه خود کرده را تدبیر نیست. ممنون از شما، مینا از اهواز. بهترین ها رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خب خیلی ممنونیم که با برنامه باشگاه همراه هستید. من یه بار دیگه موضوع برنامه رو بگم. موضوعمون در مورد ارتباط فدراسیون فوتبال و باشگاه‌هامون با سازمان‌های بین‌المللی که همون AFC و فیفا یا حتی کمیته بین‌المللی المپیک استش هست و در این مورد داریم با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه صحبت می‌کنیم. از شما هم خواستیم که اگر نظری دارید، نکته‌ای به ذهنتون میرسه، حتما با برنامه در تماس باشید. شماره‌های تماس برنامه 220 213 87 220 213 87. شماره پیامکی ما هم 30306 هستش. خب در رابطه با همین موضوعی که خدمتتون گفتم، می‌خوایم با آقای دکتر رفیعی صحبت بکنیم، کارشناس حقوقی ورزش. آقای رفیعی سلام و عرض ادب دارم.
جناب زاهدی، من خدمت شما و شنوندگان خوب و همیشگی برنامه قشنگ باشگاه سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم. همتون بفرمایید من راجع به چه موضوعی قرار صحبت کنم.
خواهش می‌کنم. آقا صداتون که خیلی پر انرژی و شاداب هستش، به ما هم خیلی انرژی داد.
می‌خواستیم
راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اصلا برای شکل گرفتن ارتباط با یه سازمان بین‌المللی مثل AFC، فیفا یا نهادهای اینچنینی ابتدا باید چی کار کرد؟ مثلا فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های ما باید جلساتی بزنن، چی کار باید بکنن تو اولین گام که بتونن ارتباطاتشون رو مستحکم بکنن؟
ببینید، اساساً خود باشگاه‌ها در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی ورزشی مستقیماً در ارتباط با نهادهای بین‌المللی ورزشی یا کنفدراسیون‌ها مثل AFC نیستند. معمولاً منیجمنت و مدیریت ارتباطی و روابط عمومی نهادهای بین‌المللی ورزشی مثل فیفا، فیلا، فدراسیون بین‌المللی والیبال و AFC از طریق اون ادمنستریشن یا مدیریت ملی حسب مورده. مثلا AFC ارتباطات خودش با باشگاه‌های ایرانی رو از طریق فدراسیون فوتبال و مشخصا از طریق امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال با باشگاه‌ها داره.
درست.
خیلی از مواقع اینها با خود باشگاه‌ها هم ارتباط دارن، حتی از زمانی که با باشگاه ارتباط دارن یه رونوشتی رو هم به امور بین الملل فدراسیون میدن از باب خاطر جمع شدن و از باب اینکه مطمئن بشن که مکاتباتشون دست باشگاه رسیده.
درست.
و اگرم نرسیده از طریق امور بین الملل فدراسیون های مربوطه به اونها اطلاع رسانی لازم رو خواهند کرد.
درست.
یکی از دلایلش هم اینه، ما در کشورهای جهان سوم که این اول و دوم و سوم بودن، بیشتر نه از باب بهره‌مندی از سطح تکنولوژی که بحث اهمیت دادن به روابط بین المللی، مکاتبات بین المللی، مکاتبات حقوقی، و دیدین که این روزها AFC تا یک کلمه ای رو بیانیه رو میده راجع به نقطه و کاما و ویرگول هم بحث میکنن.
بله.
که منظورشون چی بودی. الان AFC و نهادهای بین المللی ورزشی چون میدونن خیلی از باشگاه‌های ورزشی ما کارشناس بین‌الملل ندارن، کارشناس حقوقی ندارن، خیلی از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرشون سواد زبان خارجی رو اونگونه که باید این مکاتبات رو بخونن و پاسخ بدن ندارن، مستقیم میفرستن به فدراسیون فوتبال و فدراسیون فوتبال میتونن که این ارتباط برقرار کنن.
درسته. پس این صحبت شما نشون میده که باشگاه های ما، حالا اسم نمیبریم از چه، کلن باشگاه چه تو لیگ برتر چه توی لیگ یک، اساسا توی ارتباط با نهادهای بین المللی دچار مشکل هستن. چرا؟ که در واقع اون در واقع رئیس کمیته بین المللشون یا حالا هر عنوانی که بگیم مسئول بخش بین المللشون صاحب این دانش و آگاهی و شناخت از نهادهای بین المللی نیست، یا حداقل ها رو نداره.
نه مثلا... نه واقعا جمله واژه قشنگی رو به کار بردین. ما نمیگیم در باشگاه کسی نیست که زبان انگلیسی ندونه، ولی میدونید که زبان تقریبا همه سازمان‌های بین‌المللی ورزشی و نهادهای بین‌المللی ورزشی زبان انگلیسیه.
درست.
و اگر ما خواهان این هستیم، اگر جناب عالی میخوای رانندگی کنی و دوست داری رانندگی بکنی، نیاز داری که رانندگی، حتما باید بری درایوینگ لایسنس و گواهینامه رانندگی رو بگیری.
درست.
اگر یک نهاد ورزشی، یک باشگاه و یک فدراسیون ورزشی مملکت ما میخواد روابط بین المللی داشته باشه، در تورنمنت ها و مسابقات بین المللی شرکت بکنه، جزء ابزار و لوازمش داشتن آدم هایی که متخصص امور بین المللی، هماهنگی بین المللی باشه، که هم زبون بلد باشن، هم نوشتنشون خوب باشه، کامیونیکیت کردن و بلد باشن، که بسیاری از فرصت ها و خدایی نخواسته آثار و تبعات عدم پاسخ یا پاسخ ندادن درست خطرش از سر ورزش ایران و اون باشگاه یا فدراسیون برداشته بشه. نه واقعا ما البته ایران به عنوان یک کشوری بزرگ با هزاران فارغ التحصیل دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های حقوق، روابط بین الملل و تربیت بدنی، ما هزاران هزار دانش آموخته تربیت بدنی داریم که در بین اینها صدها نفر زبان انگلیسی و زبانهای بین المللی رو بلدن. منتها مسئله این آقای زاهدیان، مسئله اینه که باشگاه های ما که عمدتاً خصولتی یا دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی هن، بر اساس شایسته سالاری انسانهای متخصص و دانش آموختگان زبده دانشگاه رو جذب نمی کنن.
درست.
حتی شما در خیلی از باشگاه های ورزشی اگر یه هیئت مدیره 5 تا 7 نفره داره، مدیر عامل داره، حتی شاید هیچ کدوم از اینها نتونن، نه هیچ کدوم بعضی از این باشگاه ها حتی نتونن یه ایمیل ساده‌ای که از باشگاه های دیگه از سازمان های ورزشی دریافت میکنن و بخونن تا چه برسه جواب بدن یا به موقع تصمیم گیری کنن.
درست.
یعنی قحط الرجال نیست، قحط الرجال از حیث عدم استفاده از دانش آموختگان زبده تربیت بدنی و حقوقدانان جوان مملکت ما هست.
درسته. پس شما معتقدید که در واقع ایراد از اینجاییه که مدیران باشگاه ها بر اساس رابطه تصمیم میگیرن و آدم های این پست ها رو سر پستشون میذارن.
شما یه برنامه باشگاه که اسم قشنگ برنامه تونم باشگاهه، یه برنامه یه کارشناس بذاری بیاد به راحتی اسامی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه ها رو یک بررسی بکنه، جمع‌آوری بکنیم، میزان تحصیلاتشون، رزومه تحصیلیشون، اصلا سابقه فعالیت‌های گذشته ورزشیشون، حتی در باشگاه‌های بزرگ و نام‌آور.
بله.
نگاه بکنید، سوت میزنه سر آدم.
درست.
یعنی واقعا اینجوریه. اونایی که دارن مدیریت کلان ورزش رو میکنن، سطح دانششون، رزومه‌شون، توانایی‌های زبانی و بین‌المللی‌شون در این حده. شما الان نگاه کنید، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک یه وکیل و حقوقدان برجسته بین‌المللیه.
درست.
و رئیس یوفا یه حقوقدان برجسته بین‌المللیه.
درست.
یعنی شما نگاه میکنید میبینید که بیشترین کسانی که در عرصه اینا هستن، کسانی هستن که حقوقدانن، مواظب حرف زدنشونن.
بله.
اون دوره های مشهور به اکادمی کورس آف رایتینگ حقوقی رو بلدن. میدونید شما الان وقتی که یک قرارداد داخلی رو میبینید، یه آپارتمان هم که آقای زاهدیان میخرن، درش نوشته اسقاط کافه خیارات ولو قبل فاحش و افحش، با اینکه زبون فارسی نوشته شده، همه نمیدونن اسقاط کافه خیارات که در داخل مبایعنامه نوشته.
بله، این کاملا بحث حقوقیه.
بله. حالا شما نگاه کنید، انگلیسی حقوقی پیشکش، انگلیسی عمومی رو هم ندارن. اصلا شما نگاه کنید چند تا باشگاه ما الان که با میلیاردها تومان پول دولت، شرکت‌های دولتی، بودجه دولت، بودجه که کمیته ملی المپیک داره میده.
بله.
در اختیار که کسانی که قرار میگیره، ببینید اینا سطح معلومات و دانش بعضی از اینها چقدره.
درست میفرمایید. بله.
ای کاش در راستای شفاف سازی که جزء برنامه‌های دولت محترمه، هر باشگاهی بیاد در هوم پیج یا صفحه اولش بگه هیئت مدیره من اینان، ذیل اسم هر کدوم از اعضای هیئت مدیره یه لینکی بذاره، یه فایل پی دی افی بذاره، بگه رزومه این عضو هیئت مدیره اینه، سن سالش انقدره، کجا سابقه ورزشی داشته، کجا درس خونده، چه زبانها و تخصصهای مهارتی رو بلده. اون وقت نگاه بکنن ببینن که چه شکلیه. شنوندگان برنامه زیبای باشگاه میتونن لول توسعه یافتگی و استانداردهای بین المللی، نه استانداردهایی که در همین قاره آسیا هست، چقدر در مدیریت کلان باشگاهداری ما رعایت میشه.
درست.
فاصله
آقای دکتر رفیعی، من می‌خواستم از شما بپرسم که ببینید سال‌هاست این بحث وجود داره که ما تو گرفتن کرسی‌های بین‌المللی ضعیف هستیم و واقعیت اینه که ضعیف هستیم. حالا اینکه چه جوری در واقع باید کرسی بگیریم توی بخش‌های مختلف،
من می‌گردم به همین سوال قبلی شما آقای زاهدیان. می‌دونید اونهایی که صاحب کرسی‌های بین‌المللی میشن در کمیته بین‌المللی المپیک، کنفدراسیون‌های قاره‌ای و فدراسیون‌های بین‌المللی، همه کسانی هستند که با از پله‌های ترقی رو در سطح باشگاه‌های کشورها بعد فدراسیون‌هاشون از اینجا رشد می‌کنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شما زمانی که میایین نگاه میکنید، وقتی باشگاه‌های ما از این حیث میلنگن و وقت کیان، به خاطر همین هم الان ناگزیرند. زمانی که فلان کنفدراسیون یا فلان فدراسیون بین‌المللی فراخوان میده، میگه فدراسیون والیبال، فدراسیون کشتی، فدراسیون فوتبال، شما میتونید برای 6 تا پوزیشن یا پست، برای هر پستی میتونی یک کاندیدا معرفی کنی. خب این کاندیدا معرفی کردن، شما میتونید قدمفر رو معرفی کنید، شما میتونید یه دانشمند رو معرفی کنید، یه دانش آموخته حقوق و دانشکده تربیت بدنی رو معرفی کنید. هر کسی رو که شما معرفی میکنید فقط معرفی کردید، اما بعد از اینکه معرفی کردی، اون فرد در رقابت با رقبای دیگه‌ای که از کشورهای دیگه معرفی میشن، باید با اونا کمپین و رقابت بکنه. وقتی بررسی میکنن میبینن کاندیدایی که از ایران معرفی کردن اصلا واجد شرایط نیست، حتی زبان انگلیسی حرف زدن بلد نیست، اصلا تو عمرش معلوم نیست که چند بار در مجامع بین‌المللی ورزشی شرکت کرده. رأی گیری میکنن و خب بر اساس شایسته سالاری و دیپلماسی ورزشیه، اونای دیگه انتخاب میشن، اینا میمونن. شما الان فقط AFC رو نگاه کنید ببینید ما درست چند تا پست داریم،
بله.
اما پست هایی که الان داریم چقدر موثره، چقدر تأثیر گذارن. شما نگاه
آقای دکتر رفیعی، من میتونم از اینجای حرفتون برش بزنم وارد بحث AFC بشم و در مورد AFC سوالی بپرسم. AFC تصمیمات اخیری که راجع به باشگاه‌های ما گرفته، میبینید اولی تصمیمی رو میگیره، بعدن یه نظر دیگه اعلام میشه، نمایندگان ما میرن اونجا، تصمیم تغییر میکنه. آیا اونا بر اساس اصول و روابط این تصمیم رو میگیرن، یا اینکه در واقع اصول و روابط بر اساس یه اصولی تصمیم میگیرن، یا روابط غالبه همین در واقع مناسبات بین
آقای زاهدیان؟ ببینید من یه کارشناسم، یه کارشناس حقوقیم.
بله.
آنچرا که باید در این برنامه وزین، در این ساعتی که بیشترین شنونده و علاقمندان برنامه شما دارن گوش میدن، از من انتظار دارن که من کارشناسی حرف بزنم.
بله.
عزیزم شما نگاه کنید در بازی بین تراکتور و پرسپولیس چه اتفاقاتی افتاد.
درسته.
سنگ ها رو دیدین، خون ریزی ها رو دیدین، دیدین چه اتفاقاتی افتاد. دنیا این تصاویر رو میبینه، دنیا اینها رو نگاه میکنه، دنیا میگه کشوری که برای اولین بار 4 باشگاه به سلامتی با اقتدار وارد مرحله گروهی شدن، هنوز ما تنور بحث های مربوط به میزبانی یا عدم میزبانی ما داغه.
بله.
دو تا باشگاه صاحب نام، پرطرفدار، دو تا باشگاهی که باید جزء افتخارات ورزش ما باشن، تابلوی ورزش ما باشن، هنوز ما از این جنجال فارغ نگرفتیم. این صحنه ها در ورزشگاه ایجاد میشه.
آقای رفیعی ببینید من با فرمان شما کامل موافقم تو این زمینه.
این یعنی ببینید شما همه دنیا دیدن که الان تمام بازیکنای فوتسال زنان چین در استرالیا بنا به درخواست AFC قرنطینه شدن، قبل از چک و کامل حق ترک استرالیا رو ندارن. شما دیدین چند روز پیش کمیته مسابقات AFC تصویب کرده که یک بازی به میزبانی کشور چین بدون حضور حتی یک تماشاگر برگزار شه. این تصمیمات یه ماه پیش گرفته نشد، چند روز قبل از این. یعنی همه فدراسیون ها و کنفدراسیون های بین المللی کمیته هایی دارن که ایمنی و بهداشت و سلامت برگزاری بدون خطر رقابت ها رو ارزیابی میکنه. این دو سه روز هم بعضی اومدن گفتن AFC اینجوری گفته، AFC حرفشو عوض کرده، AFC دبه کرده. AFC گفته من نگفتم، نمیگم شما برنامه برگشت مسابقات که رفت و برگشت و عوض کردن، ایران میزبان نیست. دو تا بازی های اولو گفته که شما میزبان نیستین، ولی دو تا بازی های بعدی رو گفته من ریاسس میکنم، من ارزیابی میکنم. این حرفو چه AFC بزنه چه AFC نزنه،
بله،
قبل از هر بازی AFC کمیته برگزاری مسابقات که اتفاقا آقای زاهدیان شما برید وبسایت AFC رو نگاه کنید. من نمیگم که در AFC بعضی از کشورهای عربی روی مسائل سیاسی، رقابت‌های منطقه‌ای شیطنت نمی‌کنند یا از روابطشون استفاده نمی‌کنند، ولی میخوام بگم که ما نباید بریم تماما پشت این مسائل سنگر بگیریم.
خب آقای رفیعی، من یه نکته‌ای رو به شما بگم.
ببین زاهدیان جون گوش کن، در کمیته مسابقات AFC یک سعودی عضو کمیته مسابقات نیست، و اتفاقا نگاه بکنید تعداد نمایندگان کشورهایی که با ما رابطه خوبی دارن بیشتر از کشورهای عربه. ولی اون چیزی که AFC نه فقط در مورد بازی ما، برای بقیه میگه، همیشه اینها میان due to ongoing situation تصمیم میگیرن. ما باید مراقب باشیم بازی‌های بعدی لیگمون رو در کمال امنیت برگزار کنیم، بگیم ورزشگاه‌های ما امنه، بگیم کمیته‌های انضباطی ما با متخلفین سخت برخورد می‌کنن. اونا نگاه می‌کنن.
آقای دکتر ما بحثمون خیلی فاصله گرفتیم، بیشتر می‌خواستیم حول این محور را صحبت کنیم. حالا اگرچه من موافق صحبت شما نیستم، مثلا برای مثال میگم 200 تا موشک به عربستان زدن، 17 تا حمله پهپادی شده به آرامکو، اون موقع چرا کسی نیومده بگه عربستان ناامن نیست توش بازی برگزار نشه؟ یا اینکه مثلا دو تا حمله شده به پایگاه نجران، همین اتفاقات تو عربستان بوده، ناامنی بوده، ولی این اتفاقات نیفته. حالا بریم سراغ بحث اصلیمون که همون بحث ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی هستش. خب در مورد این بود، در واقع پرسش هم این که این چرا سالها ما میگیم که ما نمیتونیم اونجا کرسی بگیریم. شما فرمودید با توجه به اینکه حالا نماینده ما زبان انگلیسی بلد نیست، یا اینکه برها وقتی
ما آدم‌های شایسته‌ای رو معرفی نکردیم برای تصدی این کرسی‌ها،
یعنی دقیقاً ایراد رو شما در واقع از نمایندگان خودمون
میدید. بله ما انسان‌های زیادی آقای زاهدیان،
بله،
باور کنیم، به این حرف ایمان داشته باشیم که ما هزاران دانش آموخته رشته های مختلف تربیت بدنی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داریم،
بله،
که هم از حقوق ورزش، از روابط ورزش، از قوانین ورزش بلدن، سر در میارن و زبونهای خارجی رو بلدن. هزاران دانش آموخته حقوق داریم. ببینید AFC به عنوان مثال، یا فیفا یا کمیته بین‌المللی المپیک، وقتی فراخوان میده میگه قراره که برای 11 پوزیشن برای 4 سال آینده، 2 سال آینده کاندیداها و کسانی رو انتخاب کنیم، به همه کشورها میگه آدماتون رو معرفی کنیم.
درسته.
وقتی که آدما رو معرفی میکنن یک الیکشن کمیتی دارن که اون الیکشن کمیتی میاد میگه 20 کشور برای این پست 20 نفر رو معرفی کردن.
درست.
میان رزومه ها و سیویشون رو میبینن این 20 نفر، اون کسی که کوالیفایده و واجد شرایط، البته روابط لابی و بدبستان در تقسیم پست ها هست، ولی نهایتا رزومه ها و سیوی ها رو نگاه میکنن میگن که فلان کس واجد شرایطه. ما در حقیقت هم با در کشور ما با معرفی آدم هایی که کارشناس نیستن و واجد شرایط نیستن دوتا ظلم میکنیم. یک کسی رو معرفی کردیم که از قبل میدونیم این فرد انتخاب شدنی نیست، یه انسانی رو فرستادیم اونجا در اون الیکشن یا انتخابات زایش کردیم با رأی نیاوردن. ظلم دیگه اینه که ما از معرفی انسان شایسته‌ای که کم نیستن خودداری کردیم و اون پستی که یک ایرانی غیور میتونست داشته باشه و نذاره حق ایران رو بخورن ضایع بکنن رو اونم محروم کردیم، یعنی یه مملکت رو ضربه زدیم.
این دوتا ایرادی که میگید من باش موافقم، کاملا بحثی درش نیست. حالا میخوام بدونم که به فرض محال که محال نیست، حالا ما اومدیم یه نمایندهی که واجد شرایط سی وی رو داره، رزومه رو داره، فرستادیم رفتش واسه انتخابات، آیا این لابی های پشت پرده هم نقش اساسی ندارن تو رأی آوردنش؟ این لابی رو کی باید بکنه؟
لابی های پشت پرده چیز داره، ولی چه کسانی لابی میکنن؟ این خیلی خوبه. شما زمانی میتوانید واژه لابی رو به کار ببرید که در دوره‌های قبلی کسانی رو داشته باشیم.
بله.
لابی ابزارش حرف زدنه، ارتباط برقرار کردنه،
بله.
حضور داشتن در این جلساته. ما در بعضی از پوزیشن های خیلی بزرگ که داریم کسانی رو داریم که تو جلسه شرکت میکنن نمیتونن با مترجم برن، برای اینکه ورود غیر عضو همون که مترجمه ممنوعه.
بله،
خود فردم در جلسه شرکت میکنه اصلا نمیتونه 2 دقیقه واسطه خودشو معرفی کنه.
درست.
آیا چنین فردی قادره با بقیه همتایان خودش لابی بکنه، بگه آقای حسن آقا، آقای حسین آقا که برای فلان پست شده شما بهش رأی بدین، اینقدر توانایی داره، اینقدر نکات مثبت داره، اینقدر نکات قوت داره، اینقدر فلان داره. ببین، گفتن که خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. اون کسی که میخواد یک نفر رو معرفی بکنه خود نتواند خودشو معرفی بکنه، چطور میتونه لابی بکنه؟ لابی اسم مؤدبانش همون مذاکره کردنه، همان ارتباطات و روابط عمومی. درست اینه. یعنی واقعا تشکر میکنم که شما و تهیه کننده برنامه تون این موضوع رو چیز کردیم. ما همه داریم میگیم در فلان پرونده در دادگاه بین‌المللی ورزش باختیم، فلان قرارداد رو بد تنظیم کردیم، فلان دعوا رو بد تنظیم کردیم، فلان جا خوب جواب ندادیم، به موقع جواب ندادیم. تا کی؟
درست.
تا کی؟ الان شما برای اولین بار به جای اینکه دست روی معلول بذارین، اومدین دست روی علت گذاشتین. که این علت چیه؟ امیدوارم کسانی که این برنامه رو میشنون بیان از اون کسانی که رؤسای فدراسیون ها هستن، هیئت مدیره و هیئت رئیسه فدراسیون ها هستن، بیان از اینا حساب بکشن که آقا آخرین انتخابات کنفدراسیون یا فدراسیون بین المللی شما کی بود؟ شما چه کسانی رو گرفتی پیشنهاد کردی؟ بیا ببینیم که اینایی که فرستادی، مگه قرآن خدا نگفته انترد الامانات الی اهلها؟
درست.
مگه قرآن خدا فقط برای مسجده؟ مملکتی که منافع و مصالح بین المللی ورزشی داره و ورزش با غیرت، شهامت، شجاعت یه مملکت آمیخته شده، باید بهترین فرد و بهترین فرزندان و دانش آموختگان این مملکت رو برای تکیه زدن بر کرسی‌های بین المللی معرفی کنیم.
درست.
نه بر اساس روابط حزبی و جناحی و سیاسی و روابط دیگه‌ای که قطعا هم اون فرد رو ضایع کردیم، ممکن است یه رأی هم نیاورده باشه یا فقط خودش به خودش رأی داده باشه.
خیلی ممنونی.
هم یه کشور رو محروم کردیم از اینکه یه آدمی رو بفرستیم که در این جور مواقع به درد ما بخوره و به داد ما برسه.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر رفیعی، صحبت‌های خیلی خوبی داشتید. ممنونیم ازتون.
قربان شما، شب شما بخیر.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت.
صحبت‌های آقای رضاییان رو الان از رادیو میشنیدم، صحبت‌های بسیار خوبی بود، ولی کن ما چون زیرساخت‌هامون ایراد داره و تا الان نیومدیم آموزش ندادیم، تربیت نکردیم مدیرانی که به درد کارهایی که آقای رضاییان میگن بخورن، باید تربیت کنیم و باید برای اولین بار به کوالالامپور ببریم و در ای اف سی رو نشونشون بدیم، ولی با آموزش